فرصت بسیار بزرگ. این فرصت نباید از دست داد.
همبستگی و همدلی و همت ما شد موجب سربلندی ملت ما. فردای بلند دیگری در راه است، با زمزمه دوباره وحدت ما، با زمزمه دوباره وحدت ما.
ممنونیم از همراهیتون با شبکه رادیویی گفتگو. و اما در این فرصت و زمان شما شنونده گفتگوی اقتصادی امروز هستید با حضور همکار محترمم جناب مهندس علی مسعودی و مهمانان محترمشون که در استودیو حضور دارند. این برنامه به مدت 70 دقیقه به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه به شما عزیزان.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولت، همونی که در مجلس وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاه راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو. بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین به مناسبت نزدیک شدن به انتخابات مجلس درباره انتظارات بخش کشاورزی از مجلس آینده صحبت کنیم. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵ ۲۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن های ما. با ما در تماس باشید، ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. و اما سوال پیامکی امروز ما: به نظر شما مهمترین تأثیر کشاورزی در رونق اقتصادی کشور چیست؟ 1. تأمین نیازهای غذایی. 2. اشتغال. 3. ارزآوری. با ما همراه باشید و پاسخ خودتون رو برای ما به شماره پیامک شبکه ارسال کنید. 301035. شما میتونید به کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. گزینه مورد نظر خودتون رو به ادمین کانال به شناسه @ ادمین خط فاصله گفتگو ارسال کنید. تا لحظات دیگه شنونده یه برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب سلام عرض میکنم حضور شما، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. همونطور که خدمتتون عرض کردم، قرار هست بپردازیم به انتظارات بخش کشاورزی از مجلس آینده با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی، و قرار هست در برنامه امروز گپ و گفتی داشته باشیم با کارشناسانی که در این حوزه حالا هم مسئول هستند هم متخصص این حوزه هستند، در رابطه با موضوعاتی که توی این حیطه میتونه اتفاق بیفته و انتظاراتی که میشه از مجلس داشت در رابطه با این موضوع. در این بخش حالا قبل از این که با مهمانان داخل استودیو گفتگوی خودمون رو آغاز بکنیم، آقای دکتر علیرضا نیکویی، مدیر کل دفتر امور اقتصاد سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر نیکویی عرض سلام، به گفتگوی اقتصادی خوش اومدین.
سلام عرض ادب دارم خدمت جناب علی مسئولی عزیز و همه شنوندگان محترم برنامه گفتگو، در خدمتتون هستم که اگر سوالی دارید خدمت
خواهش میکنم. آقای دکتر نیکویی، ما حالا همونطور که متوجه شدید داریم میپردازیم به انتظارات بخش کشاورزی از مجلس آینده، و خواهش همین هست که حضرت عالی نکاتی که فکر میکنید خیلی مهم هست و در واقع این موارد رو نمایندگان محترم باید سرلوحه کارشون در دوره جدید قرار بدن، خیلی به صورت حالا عناوینش و تیرفار بهش اشاره بفرمایید و نکاتی که فکر میکنید مد نظر هست.
بله بسیار عالی. ببینید در عرض خدمت شما که بحثی که ما انتظاری که از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انشاءالله در مجلس آتی داریم، ما بحث کشاورزی با یه چالش‌های بسیار بسیار مهمی روبرو هست.
بله.
که اگر که این چالش‌ها رو بهش توجه نکنیم، در آینده ممکنه که امنیت غذایی کشور.
خب مثل اینکه ارتباطمون قطع شد با آقای دکتر نیکویی، حالا تا همکارانم هم دوباره ارتباط رو برقرار بکنن ما به استودیو برمیگردیم. دوستان حاضر در استودیو رو حضورتون معرفی میکنم. آقای سید رضا نورانی، ایشون رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران و رئیس انجمن ارگانیک ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هستن. آقای نورانی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، مهمان خوبتون و شنوندگان عزیز همیشگی شما، و عیاد شعبانیه رو به همه عزیزان تبریک هست.
خیلی ممنون، متشکرم از تشفرمه حضرت عالی. و دیگر مهمان ما آقای دکتر مجید حسنی مقدم، ایشون پژوهشگر و کارشناس اقتصاد کشاورزی هستن. آقای حسنی مقدم سلام، شما هم خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شنوندگان محترم شما، جناب عالی، مهمانان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. خب من فکر میکنم ارتباطمون با آقای دکتر نیکویی برقرار شد. آقای دکتر نیکویی،
بله بله.
خواهش میکنم، بفرمایید قربان، در خدمتتون.
من خدمت شما میگفتم بحث کشاورزی با یک چالش‌های بسیار بسیار مهمی روبروئه که اگر به اینا توجه ویژه نشه، اون امنیت غذایی پایداری که ما انتظار داریم تحت تاثیر قرار میگیره، که از همه مهمترش بحث چالش های کم آبی رو به تزایدی هست که پیش رو داریم. تغییر اقلیمی که داره شما هم امسال به خوبی داریم مشاهده میکنیم، لمس اشاره میکنیم، ولی در بحث کشاورزی به شدت پر توجه بهش میشه، و در این حال با اون بحث های مرتبط با تحریم های جهانی که ما در واقع پیشش هستیم، باید بتونیم که محصولات استراتژیک خودمون رو خودمون بتونیم در واقع تا حد امکان بر اساس توان اکولوژیکی که در واقع رشد داریم بعد بتونیم خودمون تو تولید بکنیم و تا به خود اتکایی قابل توجه بر اساس سند امنیت غذایی برسیم. ما انتظاری که در واقع از نمایندگان محترم مجلس داریم این که در واقع خارج از این چارچوب های برنامه ریزی که در واقع الان شکل گرفته
بله.
و بر اساس این مباحث داره در واقع بخش کشاورزی خودش رو تنظیم میکنه که برسه به اون حد و حدودی که باید باشه عمل نکنن. ببینیم متاسفانه در گذشته هم بوده، یک سندی تنظیم شده، برنامه هایی تنظیم شده
بله.
با تغییر دولت، با تغییر مجلس که اتفاق میفته دوباره یه مسیر جداگونه بر اساس خیلی وقتا حتی میتونم بگم که تصمیم گیری یه گروهی در واقع شکل میگیره. ما اگر که در واقع این اسناد رو که معمولا یه تیمای کارشناسی خیلی خیلی قوی هستن روش کار کردن به این نتیجه رسیدن قبول داشته باشیم، مهمترین انتظار اینه که بر این اساس عمل کنن. انتظار دومی که من دارم اینه که متاسفانه اتفاقاتی که میفته نمایندگان مجلس ما با تصمیمات محلی میگیرن، یعنی برعکس برخلاف اینکه باید یه تصمیمات ملی گرفته بشه و در واقع بتونیم بر اساس اون تصمیمات ملی کل بخش کشاورزی رو توجه داشته باشیم، میان بر اساس یک سری در واقع حالا گروه هایی که به من مراجعه میکنن و یا خیلی از بحثی که وجود داره میان و در واقع تصمیم میگیرن بر اساس برای یه منطقه. ما انتظار داریم که بتونه تصمیمات ملی گرفته بشه و تصمیم در واقع پیگیری ها که میگیره سمسه ان شاء الله بتونه در واقع کل بخش کشاورزی و کل در واقع حاکمیت ها ان شاء الله بتونه تحت تاثیر قرار بگیره.
درسته و مطمئنن آقای دکتر اون موارد کارشناسی حتما اون حالا کمیسیون تخصصی مربوطه باید
بله.
هماهنگی های لازم رو هم با بخش خصوصی هم با بخش دولتی تو این زمینه داشته باشن.
ما اصطلاحا همش میگیم میز نوآوری، یعنی میز نوآوری یعنی که همه ذینفعان ذیمدخلانی که در واقع دخیل هستن تو اون تصمیم گیری هاشون دخالت داشته باشه. اصلا مهمتر میدونی که برنامه هفتم توسعه رو الان ما در پیش داریم، این برنامه هفتم توسعه یه سری تکالیف رو برای ما مشخص کرده که ما در واقع در وزارت جا کشاورزی هم برای این تکالیف رو خودش تنظیم میکنه که شما استحضار دارید ما اول بیکیش رو داریم که داریم یه برنامه سالیانه رو بر اساس سند امنیت قضایی تنظیم میکنیم و ابلاغ میکنیم و انتظار داریم که شده به نتیجه برسه.
خیلی ممنونم آقای دکتر نیکویی از شما برای اینکه مشارکت کردید در برنامه گفتگو اقتصادی.
یادم رفت که در واقع از مهمانان محترم در واقع سلام عرض ادب خدمتشون داشته باشم. سلام علیکم برنامه
خواهش
من خداحافظی میکنم.
متشکرم. خدا نگهدار.
خواهش
متشکرم. خب خیلی ممنون از آقای دکتر نیکویی. آقای دکتر حسن مقدم من فکر میکنم حالا شاید بد نباشه از زاویه اینی که حضرت عالی هم یه بررسی اجمالی بفرمایید اون نقاط حالا شاید مورد بحث امروزتون که اصلا میخواین در موردش صحبت بکنین که یه خیلی کوتاه حضرت عالی بهش اشاره بفرمایید، بعد آقای نورانی هم به همین موضوع اشاره کنن و یه مقدار حالا بعد وارد اصل موضوع بشیم.
بله از شما خدمتون. خب بخش کشاورزی جایگاه بسیار بالایی توی اقتصاد کشور داره. من حالا عدد و رقمی برم 7% تولید ناخالص داخلی کشور تشکیل میده، اما به لحاظ کسب و کار 32% سهم کسب و کار بخش کشاورزی رو داره تشکیل میده. از شبت که 18% اشتغال بخش کشور رو داره انجام میده، 26% جمعیت در روستا هستن. البته ببینید این نکته رو من تاکید میکنم، وقتی ما میگیم کشاورزی در روستا، خیلی از شهرهای ما هم اصطلاحا روستا شهر هستن. ما روستا رو بر اساس تعریف وزارت کشور تعریف میکنن که از حدی جمعیت که بره بالاتر دیگه روستا نیست. ما تو همین استان تهران خودمون شهریار اقتصادش به کشاورزی وابسته است، دماوند، فیروزکو، ورامین، حالا در استانهای دیگه طبیعتاً بیشتر است. بنابراین بخش کشاورزی جایگاه بسیار بالایی داره در اقتصاد کشور. من اگه بخوام تیتوار بگم 3 وظیفه اصلی بخش کشاورزی داره. اولیش که آقای دکتر نیکویی هم به درستی اشاره کردن، بحث امنیت غذاییه که مورد تاکید همیشه مسئولان کشور هست. امنیت غذایی با 4 رکن اصلیش، یعنی فراهمی، تولیدش، دسترسی فیزیکی و دسترسی اقتصادی، یعنی مردم بتونن دسترسی داشته باشن و توان خرید داشته باشن، پایداری تولید و سلامت، این 4 رکنش همواره متعهد مسئولان کشور هست. دومین اهمیتی که بخش کشاورزی داره در واقع به حرکت در آوردن چرخه اقتصاد کشور تو بخش کشاورزیه. ما یه جمله‌ای داریم که میگن که هیچ کشور توسعه یافته‌ای نمی‌بینی که کشاورزی عقب افتاده‌ای داشته باشه و برعکس که هیچ کشور عقب افتاده‌ای نمی‌بینی که کشاورزی توسعه یافته‌ای داشته باشه. یعنی کشاورزی در واقع بسیار نوآور می‌تونه باشه و بره جلو. سومین مورد اهمیت بخش کشاورزی که به نظر من کمتر بهش توجه میشه، اون تعادل بخشی اقتصادی اجتماعی بین روستا و شهره. یعنی رفتار مردم در روستاها به فعالیت اقتصادیشون برمیگرده که بیشتر کشاورزیه، یعنی کشاورزی عجین شده با زندگیشون. بنابراین این به نظر من نکات مهمی که بخش کشاورزی رو خیلی تاکید میکنه. برنامه هفتم خوشبختانه شروع مجلس دوازدهم با آغاز برنامه هفتم هست، یعنی این هماهنگی به نظر من یک نکته مثبتی که میتونه اتفاق بیفته. از صنعت امنیت غذایی که رئیس محترم شورای عالی در واقع فرهنگی کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی ریاست محترم جمهوری مصوب کرده و ابلاغ کرده، و نهایتا الگوی کشت که وزارت وزارت جهاد کشاورزی گذاشتن. این ستا در کنار هم میتونه با هم بره، انشالله ما بخش کشاورزی میبریم جلو. و الان هم خوشبختانه 70% انرژی و پروتئین کشور رو بخش کشاورزی داره به دوش میکشه و خوشبختانه جایگاه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. خب آقای نورانی حضرت عالی هم خواهش میکنم بفهمید نکاتی که مد نظرتون هست و فکر میکنید که حالا به هر حال مطرح کردنش در جلسه امروز میتونه مفید واقع بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از فرمایشات مهمون عزیز جناب آقای دکتر حسنی مقدم. ببینید مباحثی که آقای دکتر فرمودن بله یک مباحث خیلی جدی هست در بخش کشاورزی، ولی سوالم این هستش که ما چند دهه هست که در ارتباط با اصلاح الگوی کشت داریم صحبت میکنیم و به چه نتیجه ای رسیدیم؟ فقط صحبت ها در حد تعارف بوده و متاسفانه در عملیاتی شدنش ما هیچ تغییر تو الگوی کشت نداریم. همونجوری که ایشون هم فرمودن بله حدود 25-26% جمعیت کشور به روستا تعلق داره و 70% امنیت غذایی ما به روستاها وابسته است. خب ما طرح‌ها رو با یه طرح‌های هادی رو ایجاد بکنیم که واقعا قابل انجام باشه. اینه که بگیم وزارت جهاد کشاورزی میتواند اصلاح الگوی کش را به وجود بیاره امکان پذیر نیست. باید خیلی از وزارتخونه‌ها و یک سرمایه جدی وارد دستور کار و اصلاح الگوی کش بشه که ما این مشکلاتی که امروز تو بازار داریم گرفتارش نشیم. به طور مثال شما یک گاهی اوقات میبینید یک کالایی کم هست، یک کالایی زیاد هست، فصل دیگه چون میبینن که خب اون بازاری که کم بود قیمت رو روش پیدا کرده میرن سراغ اون، برعکس میشه کار. یعنی ما نتونستیم این اصلاح الگوی کش رو عملیاتی بکنیم. خب انتظار هستش که به هر صورت از دولت محترم، وزارت جهاد، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت معدن تجاری، اینا باید همه در کنار هم باشن تا بتونن واقعا اون اصلاح الگوی کش رو به وجود بیارن. خب ما مباحثی که امروز داریم، ما تو بحث جمعیت و بعد از جمعیت شهری و روستایی بخش عظیمی رو ما عشایر تشکیل میدن. خب نگاه به عشایر که بکنیم، این حدود 25% گوشت قرمز رو داره تامین میکنه. چیکار باید بکنیم که این افزایش جدی داشته باشه؟ اول اینکه باید ما تمام ساختارهایی که امروز تو شهرها به عنوان عشایر دارن فعالیت میکنن بفرستیمشون به طرف خود عشایر. عشایر باید بالا نشه بیاد در پایتخت دنبال مشکلات و گرفتاریاش. باید سازمان ها و بحثات کسایی که واقعا مسئول این کار هستن باید در خدمت عشایر باشن و تو بخش بهداشتشون، تو بخش از کنم مسائل معیشتیشون، تو بحث و صورت اقتصادیشون باید همیشه مسئولین دنبال اونا باشن، نه اونا دنبال مسئولین. اینه که ما بخوایم بلند شد اگر دوستای دور بلند شد بیاد اشاره در تهران دنبال مشکلاتش رفت بشن، این به نظر من همین کاری هستش که ما آمار ارقامی که داریم و آمار ارقام خوبی رو تو بخش اشایرمون نداریم. پس انتظار هستش که ما یک بحث جدی هم در ارتباط با بحث اشایر بکنیم. ما تقریبا یه چیز حدود 5 میلیون تن از اون 120 میلیون تنی که الان تولید محصولات کشاورزی داریم و اشایر داره ایجاد میکنه، حدود 200 هزار تن از کنم گوشت قرمز رو داره اشایر ایجاد میکنه. من انتظار هستش که برسا در این برنامه یه مقدار بیشتر به اشایرم نگاه ویژه داشته باشیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. حالا ما آقای شاهین‌فر هم به ما خواهند پیوست، از به از مدیر بنیاد ملی گندم کاران ایران. و آقای نورانی با شما این قسمت رو آغاز بکنیم و بعد بریم خدمت آقای دکتر حسن مقدم. مجلس قانونگذاری میکند و طبق به هر حال موضوع مشخص در کمیسیون مربوطه موارد مطرح میشه، بررسی های تخصصی صورت میگیره. من میخوام از همینجا شروع بکنم که بخش خصوصی ما و اصولا حالا اتاقها و موارد در واقع تشکلها توی کمیسیون کشاورزی امروز و در مجلس فعلی وضعیتشون چطور بوده؟ دعوت می شدن؟ به مشورت گرفته می شدن؟ مشورت ها اثرگذار بوده؟ این رو از این زاویه خواهش می کنم بفرمایید که میخوایم ببینیم با مجلس آینده چطور باید این موضوع رو تعامل بکنیم.
مجلس فعلی وقتی که تو جشنواره ها و نمایشگاه ها حضور پیدا میکنن به به و چهش زیاد به ما میزنن و نگاه به پتانسیل های بخش خصوصی میکنن و دعوت میکنن، ولی ما دعوتی ندیدیم. وقتی که نمایشگاه تموم شد، جشنواره تموم شد، اینا میرن به سوی خودشونو و ما سر جای خودمون هستیم. انتظار من این هستش که مجلس مخصوصا کمیسیوناش باید افراد متخصص و کارآمد داشته باشه. حالا نداریم، داخل این انتخاباتی که میشه ننوشه دیگه آقا شما در چه رشته شما تخصص داری. به نظر من این کمیسیون ها با دو سومش بخش خصوصی متخصص وارد بشن اگه بخوایم واقعا رشد داشته باشیم، اگه بخوایم شعار بدیم همین روال ادامه پیدا بکنه. اما این قرار هستش که ما پلکانی بریم بالا، چه در بخش تولیدمون چه در بخش صادراتمون، بالاخره کار باید انجام بشه دیگه. شما وقتی نگاه به آمار میکنی، وقتی صادرات در مقابل وارداتت منفی هست، باید به خودت تکونی بدی. خب همینجوری که بخوایم ادامه بدیم، هیچ پول ببخشی بی زبون رو به وارداتی رو به هر کسی بدی، به بچه چون 6 سالم بدی میره خرید میکنه واسط. مهم این هستش درآمد ملی ما بالا بره. درآمد ملی با افزایش صادرات غیر نفتی هستش. همونجور که مقام معظم رفعی بارا گفته، ما امیدوارم که یه روز در چاه بسته بشه. ما هم انتظارم این هست، پتانسیل توی مملکت بسیار زیاد هستش، ولی متاسفانه استفاده بهینه این پتانسیل ها نمیشه. تو بخشای خصوصی شما نگاه کنید، هر تشکلی بیش از 100 سال تجربه و تخصص توش هست، استفاده نمیشه. آقا رایگان هم هست، هزینه هم نداره.
این حالا از نظر قانونی هم که به حال این مشاوره باید با مشورت رو بگیرن و داده
مشاوره
بشه.
در حد ابتدایی هستش. ما میگیم اگه میخوایم واقعا تکون بدیم،
تخصصی باید باشه.
بله تخصصی باید باشه و افرادی که جامعه که الان شما هر دفعه که مهمونه همه متخصصن تو اینجا منهای من
اخیاره.
ولی اینا باید استه باشه تو کمیسیونا. اگه قرار باشه کمیسیونا کشاورزی شما دیدید خب چه اتفاقی افتاده، تولید ما چه حرکتی کرده.
خیلی ممنون. یه سوال پیامکی هم داریم، من یک بار دیگه میخونم بعد از آقای نورانی هم میخوام پاسخ بدن، آقای دکتر حسنی بعد هم پاسخ بدن. به نظر شما مهمترین تأثیر کشاورزی در رونق اقتصادی کشور چیست؟ یک، تأمین نیازهای غذایی. دو، اشتغال. سه، ارزاوری. شنوندگانمون به 30035 گزینه مد نظرشون رو پیامک کنن. پاسختون چیه آقای نورانی؟
به نظر من شما باید یه گزینه چهارم هم میذاشتید، هر سه
میذاشتید،
ولی در اینجا به نظر من اشتغال از همه مهمتر هستش.
بله خیلی متشکرم آقای حسنی مقدم، شما پاسختون.
والا منم تقریبا شبیه آقای نورانی میخوام عرض بکنم، ما محصولاتمون چند نوعن، یکی محصولات استراتژیکن که تعریف شده برای ما که اینا خیلی حیاتی و حساسن، به ویژه بعد از جنگ اوکراین که اتفاق افتاد شاید حساسیت بیشترم شد. اینا رو باید گفته میشه که به عنوان محصولات استراتژیک یا راهبردی حتما باید در داخل کشور تولید بکنن. یه سری محصولات و محصولات خاص گفته میشه که به لحاظ توجیه پذیری اقتصادی میگن که این باید تولید بشه، این در قانون بهره‌وری اینا تعریف شده. یه سری محصولات داره، محصولات منطقه‌ای مثلا خاص اون منطقه است، مثلا زرشک در خراسان جنوبی بالاخره سالهاست جا افتاده، کسب و کار شکل گرفته، فرآیندهای شکل گرفته و داره انجام میشه. عام نمیشه گفت که کدوم یکی از این گزینه ها به نوعی همون چیزی که آقای نورانی گفتن، هر سه تا با تعریفی که ما برای محصولات مختلف به لحاظ اهمیت براش قائل است
متفاوت میشه. و نظر حضرت عالی رو در رابطه با نکاتی که آقای نورانی هم بهش اشاره کردن و تو سوال قبلی بنده بود، از زاویه اینه که مجلس محترم برای تخصصی شدن تصمیماتش فارغ از کمیسیون تخصصی که وجود داره تا چقدر باید بهره ببره از تشکل‌های بخش خصوصی و تشکل‌های قانونی که بالاخره در قانون هم آمده که هر سه قوه مثلا از اتاق بازرگانی باید مشاوره بگیرن، عملا از این زاویه بسترهای قانونی وجود داره. این تعاملات به هر حال وجود داره در حال حاضر هم، منتها کم رنگ و پر رنگ است، اینجوری که به هر حال کارشناسان مختلف و تشکل‌ها وقتی میان صحبت می‌کنن تو گفتگوی اقتصادی معمولا از این زاویه اشاره می‌کنن. حضرت عالی نظرتون چیه در تو با این موضوع؟
والا گفته میشه وظیفه مجلس شورای اسلامی دو چیزه، یکی وظیفه تقنینیه، یکی وظیفه نظارتی. در ظاهر قضیه اینو جاده یک طرفه میبینن، میگن که مثلا مجلس باید قوانین رو تصویب بکنه بعد بره نظارت کنه. اعتقاد من این جاده دو طرف است. یعنی اون قسمت نظارت به معنای این که پایش بشود، بررسی بشود، بحث بشود، تحلیل بشود، نظر تشکل‌ها به قول فرمایش شما گرفته بشه، نظر بدن تخصصی که در شرکت‌ها وجود داره، از بدن دولت وجود داره گرفته بشه. ما تو کشاورزی یه سطح داریم، یه عمق. سطح اینه که مثلا بگیم سطح کشت محصولات مختلف چقدره، کدام محصول در کدام جا کشت میشه. وقتی به عمق مسئله میرسیم، اون فرایندها و زنجیرهایی که تو بخش داریم خیلی مهمه، به همش باید توجه بکنیم. یعنی مثلا اگر ما یک بخشنامه بکنیم، یه قانون بکنیم، فلان کار باید اتفاق بیفته، اگر به بطن قضیه، به اون فرایندهاش، به اون حلقه های مختلف، به ابعاد مختلفش فکر نکنیم، این قانون اجرا نمیشه. بنابراین من تاکید دارم که مجلس دوازدهم این بُعد نظارتی رو از بُعد یک طرفه دیده نشه، از بُعد جاده دو طرفه است. و اون نظارت که عرض میکنم، ما یک کمیسیون کشاورزی داریم در مجلس که تخصصاً متخصصاً در روی کشاورزی کار میکنه، اما کمیسیون بودجه، برنامه بودجه و محاسبات، کمیسیون اقتصاد و حتی کمیسیون صنایع هم تو بخش کشاورزی به نظر من دخیل هستن. باید
چون چند بچه بین
سازمانیست. امروز دیگه تخصص تنها که بریم فایده نداره، چون کشاورزی که تو مزرعه است با همه اینا در ارتباطه. ما هر کاری که میکنیم نهایتا از طریق کشاورز با تو مزرعه اتفاق بیفته. ما نمیتونیم بگیم به کشاورز تو فقط به این بُعد توجه بکن، به این بُعد توجه نکن. الان هم که بعد از سال 92 که بحث قانون انتظابیش اومد و بخش بازار اومد به بخش کشاورزی، در واقع عرضه و تقاضا خیلی به هم نزدیک شدن. یعنی سیاست‌های سمت بازار، سیاست‌های تجاری، سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های ارزی با سیاست‌های تولیدی خیلی با هم عجین و تعامل دو سویه دارن. این رو این تأثیر میذاره و این رو تو این. بنابراین چند وحشی دیده بشه و به این موضوع به نظر من با توجه بیشتر، با مشورت بیشتر، گرفتن نظرات توجه بشه که انشالله قوانین بهتری از مجلس بیرون. و نکته آخر، من فکر می‌کنم به قوانین گذشتن باید پایش و پویش بشه. یعنی ما هرچی زمان میریم جلو، بستر جوری میشه. شاید یک قانونی که مثلا 5 سال پیش، 10 سال پیش خوب بوده، الان دیگه اون قانون کاربرد شاید نداشته باشه. این پایش قوانین هم به نظر من خیلی کمک میکنه که با همکاری متخصصین که در بخش هستن میتونه اتفاق بیفته.
یه موضوعی از سال 98 که یه گزارشی مرکز پژوهش‌های مجلس روی بحثمون آمایش سرزمین ارائه کرده بود که اون موقع پیشرفت 20 یا 25%، حالا خاطرم نیست، داشت. من پیگیری میکردم گزارش دیگری نبود بعدش. این نکته که شما گفتید، خود این بحث آموزش سرزمین، ببینید چقدر میتونه تأثیر بذاره روی اتفاقاتی که میتونه تو این حوزه ها بیفته و تأثیر بگیره. یه نکته هم که گفتن، حالا بین بخشی و چند بخشی، ما امروز یه دفعه میبینیم توی اتفاقات جدید روز و فناوری های روز، این استارتاپ ها، نوآورا، شرکت های نوآفرین میان وارد میشن. یه دفعه میبینیم با یه برنامه کاربردی که دارن و اصطلاحاً اون اپلیکیشنی که به کار میبرن، یه دفعه میبینید اصلا کلی اتفاقات تو حوزه فروش میتونن رقم بزنن و این دستگیری هایی که میتونه توی این قسمت بیاد و اضافه بشه و عملا همه موارد رو توی مشاغل جدید حتی با خودش درگیر میکنه. آقای نورانی، با یه نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال مجلس جدید وقتی که روی کار میاد، مطمئناً با کوهی از کارهای شاید انجام نشده و برنامه‌های پیش رو مواجه خواهد بود. حضرت عالی، فکر میکنید که در بخش کشاورزی ما چطور باید به مجلس راهنمود بدیم و بگیم که ما تو این حوزه ها و میخوایم این کارها انجام بشه و اگر این کارها صورت بگیره در بخش کشاورزی میتونه فصل الخطاب یه اتفاقاتی برای آینده باشه؟ یعنی عملا امروز وقتی ما آمادگی این موضوع رو تو مجلس داشته باشیم، میتونه تاثیر خودش رو به زودی یا در همین دوره مجلس اصلا ببینیم. و حضرت عالی به عنوان متخصص تو این زمینه و فعال تو این حوزه، از این زاویه هم خواهش میکنم بفرمایید.
ما که نمیتونیم ورود کنیم به مجلس، مجلسی که باید از ما بخواد که
بله در ما داریم امروز در همین برنامه مشاوره میدیم و نمایندگان محترم حتما خواهند
شد. بحث دوم، شما نگاه بکنید، خوب میگیم کشور ما کشور کم آبی هست، خشکسالی رو داریم، مشکلات آبی رو داریم، ولی همه اینا دیگه امروز صنعت یا تکنولوژی جوری ترسیم شده که عربستانی که ببخشید بایر بوده داره سبز میشه. بس مدیریت